صبحانه با خبر.
ساعت 7 با برنامه صبحانه با خبر همراه هستید. امروز دوشنبه 18 اردیبهشت برابر با 7 ماه می. سلام و صبحتون بخیر. من نوشین سید حسینی مجری و همراه شما خواهم بود با 1.5 ساعت خبر و گزارش و موسیقی و گفتگو. بهتون بگم که شنبه و یک شنبه توی 3 کشور فعالیت‌های تبلیغاتی انتخاب ریاست جمهوری شروع شده یا تموم شده و رئیس جمهور تازه مشخص شده حتی مراسم ادای سوگند رو هم برگزار کرده. باراک اوباما روز شنبه مبارزه انتخاباتیش رو توی آمریکا شروع کرد و داره خودش رو برای دست و پنجه نرم کردن با میت رامنی رقیب جمهوری خواهش آماده می‌کنه. از اون طرف توی قاره اروپا دیشب مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه هم تموم شد و نتیجهش خیلی ها رو متعجب کرد. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فعلی شکست خورد و به این ترتیب بعد از یک دور ریاست جمهوری جاش رو به رقیب خودش فرانسوا اولاند از حزب سوسیالیست داد. دست آخر هم در آستانه مراسم ادای سوگند ولادیمیر پوتین به عنوان رئیس جمهوری روسیه هزاران نفر از مخالفانش توی مسکو راهپیمایی کردند و با پلیس درگیر شدند. خب پیش از پرداختن به این گزارش ها به سنت معمول با خبر شروع می کنیم. همکارم شاهین بشیری و آخرین اخبار ایران و جهان.
با سلام و صبح بخیر. یک مقام ارشد امنیتی دولت افغانستان در گفتگو با بخش افغان رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد گفت یک خبرنگار ایرانی که برای خبرگزاری فارس کار میکند به جرم جاسوسی دستگیر شده است. این مقام امنیتی افغانستان به شرط فاش نشدن هویتش افزود خبرنگار ایرانی یک سری اسناد محرمانه را به سفارت ایران در کابل تحویل داده است. در همین حال خبرگزاری فارس اعلام کرد که خبرنگار و سرپرست دفترش در کابل روز شنبه توسط اداره امنیت ملی افغانستان بازداشت شده است. بر پایه این گزارش عبدالواحد حکیمی صبح شنبه به قصد تهیه گزارش درباره موزه کابل از محل کار خود خارج شده و به منزل باز نگشته است. از محل نگهداری این خبرنگار خبری انتشار نیافته است. رهبران دو حزب که در انتخابات مجلس یونان بیشترین آرا نصیبشان شده است، خواستار تغییرات در قرارداد کمک چند میلیارد یورویی به این کشور شدند. نتایج آرا نشان دهنده آن است که حزب دموکراسی نوین که موافق ریاضت‌های اقتصادی است، هرچند همچنان بیشترین آرای انتخابات را در دست دارد ولی بیشترین کرسی‌ها را در انتخابات روز یکشنبه از دست داده و مجبور به درخواست ائتلاف با احزاب دیگر شده است. رهبران چند کشور جهان پیروزی فرانسوا اولاند نامزد سوسیالیست انتخابات ریاست جمهوری فرانسه را تبریک گفتند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان ضمن تبریک این پیروزی فرانسوا اولاند را برای انجام مذاکرات به برلین دعوت کرد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا نیز خواستار مستحکم‌تر شدن پیوندها میان دو کشور شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پیام تهنیت خود از آقای اولاند دعوت کرد پیش از نشست کشورهای گروه 8 و سران ناتو در کاخ سفید با وی به گفتگو بنشیند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ضمن ابراز نگرانی از امضای توافقنامه همکاری‌های راهبردی میان آمریکا و افغانستان می‌گوید این توافقنامه به ناامنی و بی‌ثباتی بیشتر در افغانستان دامن می‌زند. به گزارش خبرگزاری ایلنا ببخشید به خبرگزاری ایرنا، رامین مهمانپرست شنبه شب گفت وجود ابهام در وضعیت آینده پایگاه‌های نظامی آمریکا در افغانستان و عدم شفافیت در نحوه وظایف امنیتی آمریکا از محورهای نگرانی ایران و کشورهای منطقه است. به گفته مقام‌های یمنی یک رهبر بلندپایه القاعده در حمله‌ای هوایی کشته شده است. گفته می‌شود این فرد که فهد القاسع نام داشت در ارتباط با بمب‌گذاری ناو آمریکایی USS Cole در سال 2000 میلادی تحت تعقیب بود. گمان می‌رود این حمله هوایی که روز یکشنبه در استان جنوبی شبوا صورت گرفت توسط یک هواپیمای بی‌سرنشین آمریکایی انجام شده باشد. ایالات متحده واکنشی به این خبر نشان نداده است. و رئیس بخش جراحی بیمارستان امام خمینی اعلام کرد اجرای پیوند انسان به انسان دیگر منوط به برطرف شدن موانع فقهی آن است. به گزارش ایلنا، خبرگزاری کار ایران، مهدی فتحی افزود چون مصلح کرده در اسلام حرام است، انجام این کار و دیگر مسائل در اجرای پیوند انسان به انسان دیگر نیازمند فتوای شرعی است.
با سپاس از همکارم شاهین بشیری که شما را در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. همونطوری که در ابتدا هم گفتم، دیشب انتخابات ریاست جمهوری فرانسه به پایان رسید و فرانسوا اولاند با کسب 52% آرا از نیکولا سارکوزی با کسب 48% آرا برنده شد. ساعتی پیش با همکارم میرعلی حسینی که برای پوشش انتخابات ریاست جمهوری به فرانسه اعزام شده صحبت کردم و در درباره این انتخابات که با هم گوش میکنیم. آقای حسینی، فرانسوا اولاند کی هست و اصولا انتخاب یک رئیس جمهور سوسیالیست حامل چه معنی برای فرانسه هست؟
فرانسوا اولاند یکی از جوانان فارغ التحصیل مدرسه ملی امور اداری هست که زمانی که فرانسوا میتران رئیس جمهوری فرانسه شد، او رو به عنوان یکی از منشیهای کاخ ریاست جمهوری آورد توی کاخ الیزه و پس از اینکه در سال 1997 لیونل جوسپن از حزب سوسیالیست فرانسه نخست وزیر ژاک شیراک شد، فرانسوا اولاند به دبیر اولی حزب سوسیالیست فرانسه رسید تا سال 2008 که این مقام رو به عهده داشت، یعنی 11 سال در پست دبیر اولی حزب سوسیالیست بود. فرانسوا اولاند شخصیتی بسیار آرام برخلاف رئیس جمهوری‌های دیگه که خیلی پرحرارت بودن و هیچ کس فکر نمی‌کرد که با این آرامش این شخصیت امروز به مقام ریاست جمهوری برسه. البته 2 سال هست که خودش رو برای ریاست جمهوری آماده میکنه. اونهایی که بیوگرافیش رو نوشتن تعریف میکنن که در 16 سالگی به یکی از استاداش گفته که من میخوام رئیس جمهوری فرانسه بشم و امروز رئیس جمهوری فرانسه شد.
پس نشون میده که حداقل به اهدافش پایبند هستش آقای حسینی. فرانسوا اولاند چه قولهای انتخاباتی داده به رای دهندگان؟
بله، در ادامه همین صحبتی که از راجع به شخصیتش کردیم، در نخستین نطق پس از پیروزیش گفتش که با آگاهی کامل بر وظیفه مشکلی که بر روی دوشم هست، تمام تلاشم رو به کار خواهم برد که در وظایفم تخطی نکنم، متعهد میشم به قولهایی که دادم عمل کنم. و دو تا از قولهای مهمی که داده، یکی عدالت اجتماعی و یکی برقراری برابری بین اقشار مختلف جامعه. یکی دیگه از مسائلی که در طول مبارزات انتخاباتیش روش تاکید کرد این هستش که بر روی سیاست ریاضت کشی که توسط اتحادیه اروپا در زمان ریاست جمهوری نیکولا سارکوزی امضا شده، گفته که این دوباره باید راجبش مذاکره بشه و یک قانونی رو بگذرونن که بیشتر به مردم فکر بکنه، برای اینکه به اندیشه فرانسوا اولاند چنانچه مردم قدرت خریدشون بهتر بشه، وضع اقتصادی هم طبیعتاً بهتر خواهد شد.
چرا مردم فرانسه یک رئیس جمهوری سوسیالیست رو انتخاب کردند؟
دو دلیل داره. یکی این که در دوران ریاست جمهوری نیکولا سارکوزی یک جبهه ناراضی ضد سارکوزی در فرانسه به وجود آمد که سبب شد نه تنها مردمی با گرایش های چپ به فرانسوا اولاند رأی دادن، حتی بخشی از راستهای میانه که به شدت در دوران ریاست جمهوری نیکولا سارکوزی ناراضی بودند تعهد کرده بودند که به هنگام رأی گیری کاری کنند که نیکولا سارکوزی امروز انتخاب نشه. و دلیل نهاییش هم این بود که در شرایطی که وضع اقتصادی کشور رو به افول میگذاره، اولین اندیشه‌ای که در فکر رای دهندگان پدیدار میشه تغییره، و امروز در برابر یک دولت راستگرا که سر کار بوده طبیعتاً نخستین تغییری که باید به وجود بیاد گرایش به طرف چپ هست و فرانسوا اولان نماینده چپ میان است که سوسیالیست های فرانسه باشد.
آقای حسینی، با این اوصاف انتخاب آقای اولاند چه تأثیری روی سیاست خارجی فرانسه میگذاره؟
نخستین تأثیری که بر روی سیاست خارجی فرانسه میگذاره همون قولی است که در دوران مبارزات انتخاباتیش فرانسوا اولاند داده بود، که من خیلی کوتاه پیش چند دقیقه پیش اشاره کردم. فرانسوا اولاند یکی از مخالفین طرحی است که در اروپا به نام طرح ریاضت کشی در کشورهای مختلفی که با بحران اقتصادی 4 سال اخیر روبرو بودند اعمال میشه. میدونید نمونش رو اوضاع اقتصادی یونان بده، اوضاع اقتصادی اسپانیا بده، ایتالیا، پرتغال و ایرلند. اینا به خاطر اینکه شرایط اقتصادیشون بهتر بشه دوران ریاضت کشی سختی بهشون تحمیل شده. فرانسوا اولاند گفته که من با این طرحی که از طرف اتحادیه اروپا تحمیل شده مخالفم و بنابراین این طرح تصویب شده باید دوباره مورد مذاکره قرار بگیره. و از اونجایی که در مبارزات انتخاباتی به توافقهایی که بین نیکولاس سرکوزی و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان انجام شده مخالفت کرده، اولین اقدامش ملاقات با صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل خواهد بود تا درباره آنچه بستر راه آینده فرانسه و اتحادیه اروپا است دوباره مذاکره کنه.
نیکولا سرکوزی بعد از کنارگیری از ریاست جمهوری قرار هست چیکار بکنه؟
از نقطه نظر قانونی نیکولا سرکوزی تا 16 ماه می 27 اردیبهشت همچنان رئیس جمهوری است و فرانسوا اولاند بر اساس این قانون 16 ماه می باید قدرت رو تحویل بگیره. اما فرانسوا اولاند گفته که حاضر هست 2 روز زودتر بر مسند کار بیاد، یعنی 14 ماه می، به خاطر اینکه بلافاصله 2 روز بعدش گفتگوهایی است که با آنگلا مرکل خواهد داشت و تصمیم داره که حتما گفتگوهای مربوط به اقتصاد اروپا و فرانسه رو با آنگلا مرکل شروع کنه. و اینم اضافه کنم که از همین امشب نیروهای راستگرای حزب جنبش اتحاد مردمی که نیکولا سرکوزی از اون برخواسته متعهد شدن که مبارزات انتخاباتی برای مجلس رو خیلی شدید آغاز کنن تا بتونن در این انتخابات حداقل اکثریت مجلس رو به دست بیارن. در نتیجه تا 1 ماه آینده هنوز مشخص نیست که سیاست فرانسه، سیاست اقتصادیش بر روی چه چرخی حرکت خواهد کرد.
خب حالا که صحبت از ریاست جمهوری شد، بعد نیست سری هم به روسیه بزنیم. در آستانه مراسم ادای سوگند ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین، هزاران نفر از مخالفین اون در مسکو روز یکشنبه راهپیمایی اعتراضی برپا کردند. قرار هست امروز دوشنبه آقای پوتین برای 3 بار در عمرش به عنوان رئیس جمهوری روسیه سوگند یاد کنه. شمار معترضین بین 5 تا 20 هزار نفر اعلام شده و این گردهمایی اسمش راهپیمایی میلیون ها بود، که البته دولت تنها مجوز تجمع تا 5000 نفر رو برای اپوزیسیون صادر کرده. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
راهپیمایی میلیون ها تجمع مخالفان که از 2 ماه پیش درخواست مجوز آن ارائه شده بود، تنها جمعه گذشته مجوز دریافت کرد. اما هواداران پوتین که همان جمعه به فکر گردهمایی افتاده بودند، نیاز به دریافت مجوز هم نداشتند. دولت به رغم صدور مجوز برای برگزاری راهپیمایی میلیون ها تلاش مضاعف کرد تا از برگزاری این اقدام اعتراضی ممانعت کند. گزارش ها از بازداشت فاعلین نهضت مخالف در جای روسیه، جلوگیری از سفر های افرادی که در صدد رفتند به مسکو برای شرکت در این راهپیمایی بودند و حتی از آمادگی وزارت دفاع روسیه برای ثبت نام اجباری جوانان معترض برای دوره خدمت سربازی حکایت دارند. همچنین هزاران پلیس مسیرهای عبور و مرور مردم در قسمت عمده از مرکز مسکو را عملا مسدود کردند. در این حال اپوزیسیون مصمم است اعتراض خود را به روش‌های مختلف نشان دهد. در کنار راهپیمایی میلیون ها که کمیته نهضت برای انتخابات آزاد برگزار می‌کند، ناسیونالیست ها و چپگرایان و حتی همجنسگرایان علیه پوتین تجمع می‌کنند. ایلیا پاناماریوف، عضو حزب روسیه منصفانه که اپوزیسیون داخل حکومت به شمار می‌رود، در جمع هواداران خود گفت:
میلیون در این случае это в смысле что это массовое мероприятие. Я оцениваю явку примерно на уровне
میلیون به معنای گردهمایی پرجمعیت است. اگر تعداد شرکت کنندگان در حد نخستین گردهمایی که در دسامبر گذشته در پی تقلب انتخاباتی پارلمانی روی داده بود باشد، یعنی درست این اقدام را سازماندهی کرده ایم. ما به حضور گسترده مردم نیاز داریم تا به حکومت نشان دهیم که تعدادمان زیاد است، که حکمرانی بر این کشور بدون تغییرات و اصلاحات سیاسی امکان پذیر نیست.
سخنگوی پوتین مخالفان وی را افرادی با موضع ناسازگارانه و رهبرانشان را صفرهای بدون کاریزما خواند و این در حالی است که پوتین مدعی است در انتخابات آزاد پیروز شده و حاضر است با مخالفانش تعامل سازنده داشته باشد. ویکتور ریزونکوف تحلیلگر سیاسی میگوید
власти оппозиции рассматривают марш миллионов как возможную точку начавшейся в декабре протестной активности. Никакой точки быть не может.
مخالفانش راهپیمایی میلیون ها را به عنوان نقطه عطف اعتراض‌هایی می‌دانند که از دسامبر گذشته در روسیه آغاز شده، اما هیچ نقطه‌ای بر پایان اعتراضات گذاشته نشده است و تا زمانی که ایرادهای حکومت که شهروندان را مجبور به اعتراض کرد اصلاح نشود، اعتراضها پایان نخواهد یافت. به نظرم مهمترین رویداد سیاسی روسیه در ماه‌های گذشته نه رویارویی دولت و مخالفانش که بیداری جامعه مدنی و فعال شدن عده قابل توجهی از شهروندان این کشور بوده. پیشبینی میکنم که پس از راهپیمایی نچندان موفق روز ششم ماه می، اعتراضهای مردمی شکل دیگری پیدا کند. خود حکومت ضامن ادامه این اعتراض هاست، زیرا به نظر نمی رسد که آماده تغییر در سیاست هایی است که حوصله شهروندانش را سر برده.
همزمان با برگزاری تجمعات اعتراضی مخالفان پوتین در مسکو، طرفدارانش نیز در صدد برگزاری تجمع بودند. جالب توجه است که تصمیم گردهمایی 50,000 نفر از طرفداران پوتین ساعتی پس از آن اتخاذ شد که شهرداری مسکو پس از معطلی چند هفته‌ای بالاخره مجوز برگزاری راهپیمایی میلیون‌ها را صادر کرد. شرکت کنندگان این تجمع که گویا به دلیل یک سالگی تشکیل جبهه مردمی روسیه برگزار می‌شود، گردهمایی خود را اقدامی فرهنگی اجتماعی عنوان کردند که ظاهرا نیاز به دریافت مجوز ندارد. ولادیمیر پوتین که در انتخابات 4 ماه مارس پیروز اعلام شد، دوشنبه برای سومین دور ریاست جمهوری خود در کاخ کرملین سوگند یاد خواهد کرد.
برخلاف روسیه که رئیس جمهورش انتخاب شده و قرار هست که امروز مراسم ادای سوگند رو برگزار کنه، توی آمریکا باراک اوباما رئیس جمهوری فعلی آمریکا از روز شنبه مبارزه انتخاباتی خودش رو با شرکت در دو گردهمایی بزرگ در ایالت‌های اوهایو و ویرجینیا شروع کرد. رقیب جدی باراک اوباما میت رامنی از حزب جمهوری خواه است. ناصر نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن گزارش میده.
باراک اوباما مبارزه برای تأیید انتخاب به مقام ریاست جمهوری آمریکا را با شعار امید آغاز کرده است. همراه با این شعار، او مانند نخستین مبارزه اش برای کسب کرسی عالی ترین مقام اجرایی آمریکا و عنوان رئیس توانمندترین کشور جهان، شعار دگرگونی را نیز به کار گرفته است. او به طرفدارانش میگوید اگر کسی از شما پرسید که این مبارزه بر سر چیست، بگویید مبارزه برای امید است و برای دگرگونی. در حالی که پیام آقای اوباما مفهوم شعار قدیمی فردایی روشنتر را میرساند، ولی توان استدلال او بیشتر بر محور جلوگیری از فرصت دادن به میت رامنی رقیب جمهوری خواه است که به گفته او کشور را به تیرگی های گذشته هدایت خواهد کرد. آقای اوباما در دو ایالت اوهایو و ویرجینیا که گرایش رای دهندگانشان به هر یک از دو رقیب می توانند سرنوشت ساز باشند، تأکید کرد که امید و دگرگونی همچنان زنده اند. اشاره آشکار به مبارزات انتخاباتی وی در 4 سال پیش، ولی به گفته تحلیلگران سیاسی آمریکا این بار بیم و هراس نیز در کنار امیدهای آقای اوباما حرکت می کند. هراس از رقیبی که او را در میدان اقتصاد به چالش گرفته است. از همین رو حمله های شدید علیه میت رامنی از همینک آغاز شده است.
Why else would he propose cutting his own taxes while raising them on 18 million working families?
رئیس جمهوری آمریکا خطاب به انبوه دموکرات هایی که در ویرجینیا گرد آمده بودند رقیب خود را متهم کرد که در حالی که کاهش مالیات خود را پیشنهاد می کند ولی در همان حال مالیات 18 میلیون خانواده های زحمتکش را افزایش می دهد. آقای اوباما رقیب جمهوری خواهش را به عنوان مردی میهن پرست و خانواده دوست مورد تحسین قرار داد ولی افسود که وی از درک قانون اساسی و مسائل ملی عاجز است. این گونه حمله های تبلیغاتی در مبارزه های انتخاباتی به ویژه در رقابت بر سر ورود به کاخ سفید نه تازگی دارند و نه متوقف خواهند شد. تحلیلگران سیاسی و از آن جمله پل اشنایدر، کارشناس مسائل مربوط به مبارزات انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، میگوید که طی 6 ماه آینده بحث ها بر سر کارنامه 4 ساله رئیس جمهوری خواهد بود، نه رقیب وی. به گفته آقای اشنایدر، انتقاد از میت رامنی مؤثر نخواهد بود، چرا که این بار همه پرسی در مورد رئیس جمهوری فعلی است. او میگوید مردم باید به نوعی باور کنند که آقای اوباما برای بهبود اقتصادی برنامه‌ای دارد. هر دو رقیب دموکرات و جمهوری خواه میکوشند این پیام را به رای دهندگان آمریکایی انتقال دهند که از دیگری بهتر و قابلتر است. آقای رامنی فرماندار پیشین ایالت ماساچوست که با مدیریت بر یک نهاد مالی در وال استریت قلب فعالیت مهمترین بازار بورس جهان ثروت کلانی اندوخته، به نوبه خود میگوید که آقای اوباما یک افراطی است که به واقعیت‌های اقتصادی آشنایی ندارد. به هر حال در آغاز رسمی فعالیت‌های انتخاباتی آقای اوباما چندین بار به شعارها و پیام‌های پیشین خود در انتخابات 4 سال پیش اشاره کرد تا بار دیگر احساس امید و لزوم دگرگونی را در رای دهندگان زنده کند. You tell them it's
still about change. خب بعد از آغاز مبارزات انتخاباتی باراک اوباما در آمریکا به بهانه تمام شدن انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه، آهنگی رو انتخاب کردیم از زازی، خواننده فرانسوی به اسم اوان لامور یا پیش از عشق. با هم گوش کنیم. شهرام رفیع‌زاده مروری داریم بر روزنامه‌های امروز صبح تهران. شهرام سلام، صبح روز دوشنبه‌ت بخیر.
نوشین، صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، مهمترین خبری که توجه امروز روزنامه‌ها رو به خودش جلب کرده چیه؟
عنوان اصلی اغلب روزنامه های امروز موضوع ارسال 3 تخلف اقتصادی دولت هست از سوی مجلس شورای اسلامی به قوه قضاییه. روزنامه های تهران امروز، جهان صنعت، کیهان، جمهوری اسلامی، اعتماد شرق گزارش دادن که روز گذشته مجلس شورای اسلامی با تصویب اکثریت نمایندگان عضو مجلس هشتم 3 گزارش درباره تخلفات دولت، از جمله گزارش تخلف برداشت شبانه از بانک ها، گزارش تخلف دولت درباره واگذاری سهام شرکت ها در جریان خصوصی سازی و همچنین گزارش تخلفات متعدد دولت آقای احمدی نژاد در جریان اجرای هدفمندی یارانه ها رو به قوه قضاییه ارسال کردند تا از سوی قوه قضاییه و در دادگاه مورد رسیدگی قرار بگیره. البته خود روزنامه جهان صنعت که یکی از روزنامه هایی هست که تیتر یک خودش رو به این موضوع اختصاص داده، در سرمقاله خودش نوشته زور مجلس به دولت نمیرسه و علت ارسال این گزارش ها به قوه قضایی هم این هست که مجلس دیگه توان مقابله با تخلفات دولت آقای احمدی نژاد رو نداره. روزنامه تهران امروز هم اشاره کرده به جزئیات تخلف های دولت آقای احمدی نژاد و از جمله نوشته که به عنوان مثال یکی از تخلفات دولت ایشون در جریان پرداخت یارانه نقدی این بوده که تنها 47% از یارانه پرداختی رو از محل آزادسازی قیمت ها تامین کرده و 53% مابقی رو که به عنوان کسر بودجه دولت حساب کرده از منابع مختلف اقتصادی تامین کرده که اینها همش تخلف بوده. و روزنامه اعتماد هم در گزارشی که در این باره منتشر کرده تاکید کرده که آقای احمدی نژاد که قرار بود نفت رو سر سفره های مردم بیاره، امروز از طرف خود اصولگرایان که حامیان پیشین ایشون هستند علت العلل گرانی ها و مشکلات کشور معرفی میشه. و البته این روزنامه تاکید کرده که دیگه پرده های بسیاری فرو افتاده و میان احمدی نژاد و اصولگرایان هم شکاف عمیقی ایجاد شده و حالا بسیاری از دوستان قدیمی ایشون برای پایان دوره ریاست او بر دولت لحظه شماری میکنند.
شهرام، یکی از روزنامه‌ها هم به خبر درگذشت ایرج قادری و دفن زودهنگام اون پرداخته.
روزنامه اعتماد گزارش مفصلی در این باره منتشر کرده و البته یادداشت‌های مختلفی هم از اهالی سینما درباره درگذشت ایرج قادری منتشر کرده و در این حال گزارش داده که دفن ایشون به شکل ضرب العجلی و احتمالاً با تمهیدات امنیتی صورت گرفته. این روزنامه تأکید کرده که کارگردانی که نیمه شب در گذشته صبح زود او رو به یک منطقه پرت در بی بی سکینه کرج منتقل کردند و اونجا دفن کردند، در حالی که ایشون دست کم بازیگر 70 فیلم بوده و 40 فیلم رو هم خودش ساخته و باید مراسم بهتری برای او برگزار میشد. روزنامه اعتماد تأکید کرده که دلیل اصلی پنهانکاری رسانه‌های حکومتی و مسائلی که در حاشیه این ماجرا پیش اومده این بوده که سکوت برقرار بشه در هنگام تدفین ایشون و مردم در جریان مراسم تدفین ایرج قادری حاضر نباشند.
یکی دیگه از اخبار جالب توجه روزنامه‌های امروز صبح تهران هم نقل قولی از فرمانده نیروی انتظامی تهران درباره کاهش سن مجرمان هست.
این خبر رو روزنامه شرق منتشر کرده و گزارش داده که حسین ساجدینیا فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرده که 95% کسانی که در طرح امنیت محل محوری که نیروی انتظامی اون رو در تهران اجرا کرده و تحت عنوان عرازل و باش این افراد رو بازداشت کرده کسانی هستند که کمتر از 25 سال سن دارن. روزنامه شرق تأکید کرده که این برای نخستین بار هست که یک مقام نیروی انتظامی کاهش سن مجرمان رو در پایتخت تایید میکنه و البته این روزنامه خودش آمارها و گزارش‌های مختلفی در این باره منتشر کرده و از جمله نوشته که در فاصله سال 80 تا 87 بین 60-80% کسانی که به اتهام‌های مختلف در سراسر کشور بازداشت شدند در بازه سنی 18 تا 34 سال سن داشتند و این یک مشکل مهمی هست که باید به اون توجه بشه.
یکی از روزنامه ها هم انتقاد رئیس کل نیروهای مسلح از دولت رو دستمایه خبری خودش کرده.
روزنامه خراسان خبر داده که یک روز پس از انتقاد فرمانده کل سپاه پاسداران از دولت احمدی نژاد، این بار حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هم از دولت انتقاد کرده و گفته که همه مقام‌های دولتی مسئول امور ملت هستند و باید در برابر کسانی که در قبال اونها مسئولیت دارند پاسخگو باشند. آقای فیروزآبادی اونطوری که روزنامه خراسان نوشته تأکید کرده که مقام‌های دولتی باید پاسخگویی به مردم رو از شکل شعاری فعلی خارج بکنن و در دستگاه‌های تحت نظر خودشون سیستم و برنامه‌های تازه‌ای برای پاسخ دادن به نیازهای مردم در نظر بگیرن.
با سپاس از شهرام رفیع‌زاده که مروری داشت بر روزنامه‌های امروز صبح تهران.
رادیو فرداست
و این هم برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. ساعت 7:30 به وقت ایران برابر با ساعت 5 صبح در پراگ، جایی که ما هستیم. در هر جای دنیا که هستید وقت شما بخیر. اگر در ایران شنونده ما هستید صبحتون بخیر. اما این قسمت رو هم با خبر پی میگیریم از همکارم شاهین بشیری.
با سلام دوباره. احزاب برنده در انتخابات مجلس یونان خواستار تغییر در شرایط توافقنامه کمک‌های اقتصادی به این کشور شدند. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه با قبول شکست در انتخابات خواهان احترام به فرانسوا اولاند شد. رهبران چند کشور پیروزی فرانسوا اولاند در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه را تبریک گفتند. یک مقام ارشد امنیتی دولت افغانستان در گفتگو با بخش افغان رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد گفت یک خبرنگار ایرانی که برای خبرگزاری فارس کار می‌کند به جرم جاسوسی دستگیر شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ضمن ابراز نگرانی از امضای توافقنامه همکاری‌های راهبردی میان آمریکا و افغانستان می‌گوید این توافقنامه به ناامنی و بی‌ثباتی بیشتر در افغانستان دامن می‌زند. بر اثر حمله هوایی در یمن یک رهبر بلند پایه القاعده کشته شد. یک مقام بیمارستانی اعلام کرد در ایران عمل پیوند اعضا تنها با فتوای فقهی میسر است. گروهی از شبه نظامیان طالبان به چند ساختمان دولتی در استان پکتیا در جنوب افغانستان حمله بردند. در راهپیمایی علیه ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین بیش از 400 تن از معترضان بازداشت شدند. دادستان تهران از عفو شدن محمد شریف ملکزاده از سوی رهبری خبر داد. همسر قاسم شعله سعدی وکیل زندانی میپرسد آیا انتقاد از رهبری جنگ با خدا و رسول خداست؟ نخست وزیر اسرائیل از انتخابات زودهنگام پارلمانی طی 4 ماه آینده خبر داد. در حمله یک مرد مسلح به نیروهای ناتو در افغانستان یک سرباز این سازمان کشته شد. انفجار و آتش سوزی در یک کارخانه پتروشیمی در تایلند بیش از 10 کشته بر جای گذاشت. روز یک شنبه گردبادی ویرانگر شرق ژاپن را در هم نوردید و کمیسیون تلفیق اعلام کرد بررسی لایحه بودجه سال 91 احتمالاً یک شنبه شب به پایان میرسد.
شنونده خلاصه آخرین اخبار بودید از همکارم شاهین بشیری. نوبت میرسه به اخبار میادین ورزشی از همکارم فریدبرز غریب.
دنیای ورزش.
با برگزاری دیدارهای هفته 33 لیگ برتر جام خلیج فارس تکلیف قهرمانی به روز آخر کشیده شد. سپاهان با تساوی بدون گل در شهرآورد اصفهان مقابل زغب آهن همچنان امید اول قهرمانی است. تراکتورسازی در کرمان مقابل تیم سقوط کرده مس سرچشمه بدون گل مساوی کرد و استقلال در آبادان 2-1 صنعت نفت را از پیش رو برداشت. در پایین جدول تیم‌های شهرداری تبریز و شاهین بوشهر با تساوی برابر حریفان پشت سر مس سرچشمه به لیگ 1 سقوط کردند. پرسپولیس هم که به باخت 4 گله در لیگ عادت کرده مقابل راه آهن تیم علی دایی 4-3 بازنده شد. علی دایی سرمربی راه آهن در کنفرانس مطبوعاتی بعد از این بازی گفت:
من یه پرسپولیسیم اما الان سرمربی تیم راه آهنم. معلوم از برد تیمم خوشحال میشم، خدا رو شکر میکنم. اونجوری که از پرسپولیس رفته بودم امروز تو یه روزی به من عزت داد که اومدم بالای پرسپولیس.
در فاصله یک هفته مانده به پایان این بازی‌ها، سپاهان با 66 و تراکتور و استقلال هر دو با 63 امتیاز به ترتیب اول تا سوم هستند. در رقابت‌های تکواندوی قهرمانی آسیا در ویتنام روز یکشنبه، فاطمه شعبانیا، نوجوان ملی پوش تیم دختران ایران، موفق به کسب یک نشان طلا شد. در بخش پسران اما سه تکواندوکار نوجوان تیم ایران با شکست مقابل حریفان از دور مسابقات حذف شدند. در تورنمنت بین المللی فوتبال هفت نفره یا فوتبال معلولین در اوکراین روز گذشته تیم ایران با 4 گل آرژانتین را شکست داد و به دور دوم صعود کرد. تیم فوتبال هفت نفره ایران در مرحله گروهی با کسب 3 پیروزی مقابل آمریکا، روسیه و آرژانتین بدون شکست به دور نیمه نهایی راه یافت. فدراسیون فوتبال عراق دیدار تدارکاتی تیم ملی این کشور با تیم فوتبال ایران که قرار بود روز 7 خرداد در اردوی ترکیه انجام شود را لغو کرد. تیم ایران طی 2 هفته گذشته 2 بازی تدارکاتی با تیم‌های 202 و 106 جهان، موریتانی و موزامبیک انجام داده بود. در فاصله 1 هفته مانده به پایان مسابقات سری آ ایتالیا، دیشب تیم فوتبال یوونتوس تورین با پیروزی 2 گله مقابل کالیاری برای 28مین بار جام قهرمانی این بازی‌ها را بالای سر برد. اما در لیگ برتر فوتبال انگلیس عصر یکشنبه هر 2 تیم مدعی منچستر سیتی و منچستر یونایتد مقابل حریفان به پیروزی رسیدند تا چهره تیم قهرمان در هفته آخر روشن شود. سیتی با 2 گل در زمین نیوکاسل به پیروزی رسید و شیاطین سرخ با همین نتیجه سوانسی را شکست دادند. فریدورد فرش، رادیو فردا.
با فرج سرکویی هستیم و مروری بر آخرین اخبار حوزه فرهنگی. فرج سرکویی سلام، صبح روز دوشنبه شما بخیر.
سلام میکنم به شما خانم سید حسینی و به شنوندگان عزیز و روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکویی، اخبار فرهنگی امروز رو با 2 سالانه کاریکاتور شروع کنیم که برگزاری 10مین 2 سالانه کاریکاتور چند بار به تعویق افتاده، ولی رئیس خانه کاریکاتور ایران دیروز توی یک نشست مطبوعاتی یه سری اخبار تازه درباره این 2 سالانه اعلام کرد، درباره اینکه قراره کی، کجا و در چه سطحی برگزار بشه. صحبت‌های رئیس خانه کاریکاتور رو برای ما میگید؟
بله، نخواست توضیح بدم که 10مین 2 سالانه بین‌المللی کاریکاتور تهران قرار بود استان سال گذشته برگزار بشه که به تعویق افتاد. بعد قرار بود که در فروردین ماه برگزار بشه، به تعویق افتاد و قرار بود در اردیبهشت ماه برگزار بشه، به تعویق افتاد. اما خوشبختانه بالاخره آقای مسعود شجاعی طباطبایی رئیس خانه کاریکاتور دیروز در یه مسابقه اعلام کرد که این 2 سالانه در نیمه مهر تا نیمه آبان برگزار خواهد شد. بنابراین هنوز هم تاریخ قطعی برگزاری اون روشن نیست، اما این 2 سالانه در 4 عرصه برگزار خواهد شد: طراحی کاراکتر، کارتون، کمیک استریپ و آزاد. در بخش کارتون موضوع اصلی رو خرافه پرستی قرار دادن که موضوع بسیار جالبی است، و در بخش طراحی کاراکتر موضوع رو گربه ایرانی قرار دادن که این هم موضوع بسیار جالبی است و کنایه است از نقشه ایران که شبیه گربه هست. در بخش کمیک استریپ موضوع هست موقعیت دشوار، بخش آزادم که طبیعتاً موضوعش آزاد هست. کسانی که در این 2 سالانه شرکت میکنن، چه ایرانی و چه خارجی، باید آثارشون رو در یکی از این 4 عرصه ارائه کنند. البته مهلت ارسال آثار تا پایان فروردین ماه امسال بود و تمام شده. حالا آقای مسعود شجاعی طباطبایی اعلام کردن که کاریکاتوریست های 89 کشور آثارشون رو فرستادن، به علاوه البته کاریکاتوریست های ایرانی، و گفتن که در 10مین 2 سالانه کاریکاتور تهران 4 هنرمند خارجی شرکت خواهند داشت که یک داور خارجی خواهد بود و یک مهمان. در مورد مکان برگزاری این 2 سالانه هم ایشون اعلام کردن که این در مؤسسه فرهنگی و هنری سبا و در صورت مشارکت خانه هنرمندان در هر 2 محل برگزار خواهد شد.
بپردازیم به خبری از دنیای تئاتر. حمید سمندریان، کارگردان برجسته ایرانی، بعد از چند سال دوری از صحنه تئاتر با کارگردانی نمایش به اسم ازدواج آقای میسیسیپی به صحنه برمیگرده. از این نمایش و جزئیات اون چه خبر دارید؟
بله آقای حمید سمندریان قرار است که نمایش ازدواج آقای میسیسیپی نوشته ی فردریش دورنمات رو کارگردانی بکنه در سالن ایران شهر به صحنه ببره. آقای سمندریان رو میشه گفت که بهترین و خلاق‌ترین متخصص آثار دورنمات در ایران هستن. ایشون تحصیلات تئاترشون رو در آلمان گذروندند. دورنمات هم می‌دونیم که یک نویسنده سوئیسی به آلمانی زبان هست و بعد هم در آلمان به عنوان یک هنرمند حرفه‌ای کار کردند. بعدم چندین نمایشنامه از دورنمات رو مثل بازی استرینبرگ یا ملاقات با بانوی سارخورده و هرکول و طویله اوجیاس رو قبلا با موفقیت کارگردانی کردن و بسیار هم زیبا به صحنه بردن. نمایش ازدواج آقای میسیسیپی یکی از آثار درخشان دورنمات است. نمایشی است که بسیار مورد بحث قرار گرفته، بارها اجرا شده. در این نمایش ما یک قاضی داریم که 350 نفر رو به اعدام محکوم کرده و قاضی بسیار سختگیر و متعصبی است و همسرش رو مصموم کرده و به هر حال دورنمات در این نمایشنامه نقد بسیار سختی میکنه از آدمها و البته با همون شیوه تراژیکومیکی که داره. امیدواریم آقای سمندریان که آثار دورنمات رو بسیار زیبا به صحنه میبرن این بار هم اجازه پیدا کنن که بدون دخالت سانسور این نمایشنامه رو که در ایران هم ترجمه شده و چاپ شده به صحنه ببرن.
بپردازیم به نمایشگاه عکسی که دیروز افتتاح شد، عکس‌های ساسان ابری. به ما بگید که چه آثاری توی این نمایشگاه ارائه شده و اسم این نمایشگاه چی هست؟
بله، اسم این نمایشگاه هستش التهاب ملتهمه. التهاب ملتهمه نوعی بیماری چشم هست. ملتهمه در واقع یک غشای نازک و شفافی است که در سطح پشت پلکای چشم یا جلوی کره چشم را قرنیه رو میپوشانه. در نمایشگاه عکس آقای ساسان ابری 10 عکس ارائه شده و این نمایشگاه تا 26 اردیبهشت ماه هم ادامه داره. و توجه بکنیم که این بیماری التهاب ملتهمه به دید آدمی نیز آسیب میزنه و عکاسی هم با دید ارتباط داره و معالجه التهاب ملتهمه بیشتر با شستشوی چشم است. بنابراین میشه گفتش که عکاس بر این تاکید داره که ما باید چشم‌های خودمون رو شستشو بدیم و به درستی نگاه بکنیم و بتونیم اون چیزی که در واقعیت هست ببینیم.
با تشکر از فرج سرکویی و تا روزی دیگر و اخبار فرهنگی تازه خداحافظی می‌کنیم.
من از شما خداحافظی می‌کنم تا برنامه بعدی.
فردا، رویایی که فرا می‌خواندم هنوز. امروز، هر روز، رادیو فردا.
شب که میرسد از کرانه ها به آسمان بی کرانه، نیمه جان و تب.
با علی ناظمی هستیم و نگاهی به آخرین رویدادهای موسیقی. علی سلام، صبح دوشنبه بخیر.
صبح تو هم بخیر نوشین، خوشحالم که صدات رو میشنوم. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
علی، با یه خبر خوب شروع کنیم. ایرج خواننده مردمی با آلبوم تازش خبرساز شده. حالا توی این چند روز اخیر ایرج درباره آلبومش و حال و هوای موسیقی ایران یه حرفای جالبی زده که توجه همه رو جلب کرده. جزئیات حرفاش چی بوده؟
راستش نوشین، این آلبوم حاشیه زیادی داشته، آلبومی که اسمش هست قصه زندگی. اما اگه همه این حاشیه ها رو نادیده بگیریم باید به این موضوع توجه کنیم که ایرج گفته که این آلبومش با آلبوم های قبلیش فرق میکنه و گفته که این آلبوم آلبومیه که با عناصر موسیقی امروزی آمیخته شده. ایرج خواننده ای که موسیقی مردمی کوچه بازار رو تا حالا اجرا کرده و محبوب مردمه به خاطر اون موسیقی خاص خودش، ولی حالا با رویکرد تازه‌اش یا شاید نگران شدن و بعضی هم فکر میکنن که این میتونه خیلی جذاب باشه. البته خود ایرج هم یکی از کساییه که توی مصاحبه‌های اخیرش گفته که سلیقه عمومی نسبت به موسیقی یک کمی تمایلاتش به سمت موسیقی پیش و پا افتاده رفته و یک کمی منتقد بوده، ولی با این حال راجع به آلبوم خودش گفته که موسیقی خودش موسیقی اصیل ایرانیه که با المان‌های امروزی تر اونو آمیخته و البته گفته که مثل سابق خونده و تفاوتی نکرده، ولی با این که سعی کرده که سلیقه مخاطب عام رو در نظر بگیره و به اون نزدیکتر بشه، ولی نخواسته که دست به کارهایی بزنه که موسیقیش مبتذل یا پیش و پا افتاده باشه.
شب پر از رای تو، غم نشسته جای تو، من بهش بگیرم
بعد از ایرج نوبت میرسه به یکی از خواننده های دیگه ایرانی که متاسفانه بستری شده. ناصر مسعودی، خواننده محبوب موسیقی گیلان، خبر اومده دربارش که در بیمارستان بستری شده. از این خواننده و از اینکه چرا بستری شده برامون بگو.
اون که آرزه قلبی داشته به بیمارستان رفته، ولی خبر خوب اینه که این آرزه خیلی خفیف بوده و قراره که به زودی از بیمارستان مرخص شه و به خونه بره. و راجع به ناصر مسعودی بگم، مشهور به بلبل گیلانه، یکی از کسایی که اشعار معاصر گیلکی رو احیا کرده و جز پیشگامان ارائه اینجور موسیقی به مردمه و همه اون رو با آهنگهای ماندگاری مثل میرزا کوچکخان جنگلی میشناسن. و اون 78 سال پیش در منطقه سیغلان رشت متولد شده، به تهران اومده و دختر جوان بوده و شاگردی استاد موسیقی علی اکبر شهنازی رو کرده و 55 سال پیش خوندن رو توی رادیوهای مختلف و رادیو گیلان شروع کرده و حالا در طی 5 دهه فعالیتش بیش از 200 آهنگ فارسی و سنتی و کلی آهنگ گیلانی خونده. میتونیم به آهنگ میرزا کوچکخان جنگلی گوش بدیم.
گیلکیمون که نزدیک به نیم قرن آواز خونده، بریم به عرصه موسیقی غیر ایرانی. متاسفانه اینجا هم خبر مرگ هست، خبر مرگ یکی از هنرمندان موسیقی به اسم آدام یوک، خواننده گروه پیشگام و موفق بیستی بویز، که اونم در سن 47 سالگی در گذشته. من نمیدونم چون خواننده ها اینقدر زود فوت میکنن.
خیلی عجیبه، ولی او سرطان دهان داشته و 5 سال مبارزه کرده با بیماری خودش و همینجوری که گفتی هنرمندی بوده که به واسطه حضورش در گروه بیستی بویز شناخته میشد، گروهی که 33 سال فعال بوده و توی فعالیتش جز پیشگامان بوده، گروهی که توی سبک هیپ هاپ کار میکرده و موفقیت هنری تجاری زیادی داشته. البته بگم که این گروه پیشگام بوده که موسیقی هیپ هاپ رو با عناصری از موسیقی های مختلف مثل موسیقی راک آمیخته کنن و کار اونها واقعا منحصر به فرد بوده. میتونیم به قسمتی از یکی از آهنگاشون گوش بدیم تا ببینیم که چرا این موسیقی گروه منحصر به فرد بوده.
علی، عجیب نیستش که آدم خواننده باشه و از بین این همه سرطان، سرطان دهان بگیره؟
خب این هم ممکنه میتونیم به خاطر روش های زندگیشون باشه.
علی، برای امروز صبح چه آهنگی رو انتخاب کردی؟
می‌خواستم یادآوری کنم که دیروز مراسم یادبود جلال ذوالفنون بوده، برای همین دوستم که یکی از جاودانه‌های جلال ذوالفنون رو گوش بدیم. راجع به مراسم دیشب هم بگم که در مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار شد. هنرمندان و کسانی در این برنامه شرکت کردن از جمله دکتر الهه قمشه‌ای و حسام الدین سراج. الهه قمشه‌ای سخنرانی کرد، حسام الدین سراج به همراه پسر جلال ذوالفنون اجرا کردن قطعاتی از خود جلال ذوالفنون رو. ما می‌دونیم که جلال ذوالفنون 28 اسفند سال گذشته درگذشت، او 74 ساله بود. او یک پژوهشگر، آهنگساز و موسیقیدان بود و نوازندگیش منحصر به فرد بود. می‌تونیم به همکاری او با شهرام ناظری و آهنگ آتش دهن احسان گوش بدیم.
یک شب آتش در نیستانی فتاد، سوخت جون عشقی که بر جانی فتاد.
با تشکر از علی ناظمی که نگاهی داشت به آخرین رویدادهای موسیقی ایران و جهان.
ممنونم، نشین روزت خوش و همچنین روز خوبی رو برای همه شنوندگان آرزو میکنم.
Thank you.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
خب، همونطور که در بخش قبل در گفتگوی من و شهرام رفیع‌زاده شنیدید، ایرج قادری بازیگر و کارگردان شناخته شده سینمای ایران بامداد روز یکشنبه بعد از 4 سال مبارزه با بیماری سرطان ریه درگذشت. اما جزئیات بیشتر رو بشنویم از همکارم بابک غفوری آذر.
با نام اصلی امیر ایرج قادری، اواخر دهه 30 شمسی آنطور که خودش گفته به دنبال دوره ای افسردگی و تمایل برای ادامه ندادن تحصیل در رشته داروسازی، به پیشنهاد سیامک یاسمی کارگردان معروف آن زمان، پیشنهاد بازی در فیلم چشمه آب حیات و همبازی شدن با محمد علی فردین را پذیرفت و عملا وارد دنیای سینما شد. او هرچند پیش از این نقش کوتاهی در فیلم 4 راه حوادث ساموئل خاچیکیان ایفا کرده بود، اما با چشمه آب حیات و بعد با تهیه فیلم ماجرای جنگل و بازی در آن بود که عملاً ایرج قادری وارد جریان اصلی سینمای ایران شد و تا بیش از 4 دهه دیگر در این سینما باقی ماند. خودش درباره شروع فعالیتش در گفتگویی از همکاری با محمد علی فردین یاد کرده است.
اولین فیلمم رو به اصطلاح وارد سینما شدم با آقای فردین کار کردم و آخرین فیلمم هم با آقای فردین تمام کردم و دیگه ممنون کار شد. نتیجتاً درد ایشون رو من بهتر از هر کی میدونم.
ایرج قادری با کارگردانی فیلم لیلاج فیلمسازی را برای نخستین بار تجربه کرد و کم کم از اواخر دهه 40 شمسی سیمای یک ستاره را پیدا کرد. اوجگیری ایرج قادری در مقام بازیگر با فیلم کوچه مردها ساخته سعید مطلبی که در آن فردین را در کنار خود داشت آغاز شد.
باز بگی.
گفتم نمیتونم.
اصلا تو واسم بخون. دوستی رو بخون.
نمیتونم بخونم اصلا، نمیتونم.
بخون علی، بخون، بذار بفهمونم از رفیقمی، بخون بذار زنده بمونم تا وقتی ماشین بیاد.
ایرج قادری تا زمان انقلاب سال 57 در 63 فیلم بازی و 26 فیلم را کارگردانی کرد. فیلم هایی که بیشتر به عنوان آثار عامه پسند سینمای ایران شناخته می شد و در میانشان سکه شانس، بیقرار، بوت و هدف شناخته شده تر بودند.
بازیگر نقش حساس عمو فوتبالی ایرج قادری، بازیگر پرسابقه سینماست. فیلم معجز و تماشاگری دیگری از ایرج قادری، بازیگر و سازنده تمام سینما، داستانی بر پایه یکی از عظیم‌ترین لایحه به نمایش گذاشته می‌شود.
ایرج قادری در یک هنرنمایی به یاد ماندنی.
محمد عبدی، منتقد فیلم در بریتانیا، درباره کاراکتر و جایگاه ایرج قادری در سینمای ایران میگوید:
ایرج قادری عملاً از سمبل‌های سینمایی بود که با نام فیلم فارسی خطاب می‌شد. خب البته فیلم فارسی ترکیبی بود که هوشنگ کاووسی منتقد سینما اختراع کرده بود و دو کلمه فیلم و فارسی رو به صورت سرهم نوشته بود و این اصطلاح جا افتاد برای نوع فیلم‌هایی که غالباً فیلم‌های اکشن یا عشقی بودن با صحنه‌های دعوا و تعقیب و گریز و رقص و آواز. فیلم‌هایی هم که عمدتاً در سینما ایران در طول دهه 40 و 50 تولید شدن از این گونه آثار بودن. و خب آقای قادری یکی از فعالترین بازیگران و کارگردانان این عرصه بود، میشه گفت در کنار در واقع فردین و تا حدی ناصر ملک مطیع. در تمام اون سالها خب قادری داشت تو این سینما به این شکل فعالیت میکرد و فعالیت خیلی عمده‌ای هم داشت و در فیلم‌های بسیار زیادی بازی کرد و فیلم‌های زیادی هم خودش کارگردانی کرد، تهیه کنندگی هم کرد، حتی فیلمنامه هم نوشت. که خب این فعالیت‌ها ادامه داشت تا انقلاب که متوقف شد فعالیت‌ها.
با وقوع انقلاب در ایران، ایرج قادری تلاش کرد برخلاف ستارگان فعال در نظام پیشین که مجبور به کنارگیری شدند، به فعالیتش در ایران ادامه دهد. با ساخت فیلم‌های چون دادا و برزخی‌ها که این آخری با گرد هم آوردن تمام ستارگان سینمای پیشین در مدت زمان اکران 1 هفته‌ایش به فروش فوق‌العاده‌ای دست یافت و همین عامل اعتراض جریان‌های تندروی مذهبی شد و اکرانش متوقف ماند.
ما با کسی جنگ نداریم. بگو اون تفنگا رو بیارن پایین و مثل آدم حسابی ها حرفمونو بزنیم.
بزن حرف رو در.
ما غریبیم، زخمی هم داریم. واسه یه شب نون میخواییم واسه خوردن و جا واسه خوابیدن. همین.
دست نگه داری. یا کسایی نیستن که دیشو گوسفند نامه نبردن.
بعد از این فیلم ایرج قادری اجازه یافت فقط در مقام کارگردان فعالیت کند که آن هم با پرفروش شدن فیلم بعدیش تاراج از او گرفته شد تا برای نزدیک به یک دهه از هر گونه فعالیت در سینمای ایران محروم شود. او سال 1374 با ساخت فیلم میخواهم زنده بمانم به سینمای ایران بازگشت که پرفروشترین فیلم سال شد. ایرج قادری هرچند در سالهای اخیر اجازه بازیگری هم پیدا کرد، اما ساخته‌های جدیدش کمتر نشانی از یک ستاره در اوج را داشتند. هرچند در همین دوران توانست ستاره دیگری به سینمای عامه پسند ایران معرفی کند. محمد رضا گلزار که نخستین بار با فیلم سام و نرگس ساخته ایرج قادری وارد سینما شد. هرچه بود ایرج قادری نمادی از یک دوران سینمای ایران بامداد روز یکشنبه 17 اردیبهشت ماه بعد از چند بار تکذیب و تایید خبر و به دنبال یک دوره بیماری طولانی مدت سرطان در سن 77 سالگی درگذشت و آنطور که همکارانش گفتند به درخواست خانواده و در جمعی بسیار اندک بلافاصله در بی بی سکینه کرج به خاک سپرده شد.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
برای ترانه این بخش که بخش دوم صبحانه با خبر هست، ترانه نازی ناسکن رو انتخاب کردیم از ابی. با هم گوش میکنیم.
نازی ناسکن که نازه سر به نازه، نازی ناز کن که دلم پر از نیازه، شب آتیش بازیه چشمای تو یادم نمیره، هر قمه پنهون تو یه دنیا رازه، نقشه یه گلگون شکست است، بی گل و آب براموندن توی ایوون بهار، دلم گرفته دلم گرفته دلم گرفته، نازی ناز کن که دلم پر از نیازه، شب آتیش بازیه چشمای تو یادم نمیره، هر قمه پنهون تو یه دنیا رازه، منو با تنهاییام تنها بذار دلم برفته، روزای آفتابی رو برو
شکست است بیگلو.